فصل نهم. پارو از تقاطع خیابان و راه آهن گذشت و به طرف در بزرگی در نزدیکی ایستگاه پیچید. زیر لب زمزمه می کرد و با خود می گفت همه شان آدم های خیلی خوبی هستند. تابلوی برنجی بزرگی روی در نصب و روی آن با حروف درشت نوشته بود دکتر رندل، پزشک عمومی. دکتر رندل مرد خندرو و درشت هیکلی بود که مشتاقانه از پوارو استقبال کرد و با لحن افتخارآمیزی گفت تشریف فرمایی هرکول پواروی کبیر برای روستای کوچک ما افتخار بزرگی است. پوارو از این تعریف خوشحال شد. با این حال از اینکه او را شناخت تعجب کرد و گفت آها که این طور، پس شما هم با نام من آشنایین. آقای پوارو، مگه میشه کسی اسم شما را نشنیده باشه؟ پوارو میتوانست جواب این سؤال را بدهد، ولی امکان داشت خدشه‌ای به شهرتش وارد شود. خیلی مؤدبانه فقط گفت خیلی خوشوقتم و احساس میکنم در خونه خودم هستم. البته فقط تعارف بود. معلوم بود دکتر رندل عجله دارد، چون مشتاقانه گفت شما خیلی به موقع اومدین، چون یک روبه دیگه عمل دارم. خب بفرمایین چه کاری از دست من ساخته است؟ باور کنین کنجکاوی تمام وجود منو فرا گرفته و خیلی میل دارم بدونم چه انگیزه ای شما رو به این روستا کشونده. شاید میخواید استراحت کنید. نکنه یکی از ما مرتکب قتلی شده. به نظر من بهتر از افعال ماضی استفاده کنین، چون ارتباطی به زمان حال نداره. منظورتون گذشته است؟ چیزی یادم نمیاد. خانم مگینتی، بله تقریبا فراموش کرده بودم. یعنی میفرمایین درباره این ماجرا اومدین؟ ولی باید به عرضتون برسونم که دیگه خیلی دیر شده. میدونم، ولی بین خودمون باشه. طرفداران جیمز بنتلی بر مبنای مدارک جدیدی که تازگی ها به دست آوردن میخوان درخواست تجدید نظر کنن. منم از طرف اونا استخدام شدم. دکتر رندل فوری جواب داد ممکنه بفرمایین چه مدارکی؟ متاسفانه اجازه ندارم این موضوع رو افشا کنم. اوه بله میفهمم. خواهش میکنم منو ببخشین. ولی دکتر رندل، خود من به موارد خاصی برخورد کردم که کنجکاویم رو به شدت تحریک کرده و چطور بگم، به گونه این احتمال رو تقویت میکنه و همین بود که منو به اینجا و به مطب شما کشون. چون خانم مگینتی ظاهراً مدتی پیش شما کار میکرد. بله بله همین طور بود. راستی با نوشیدنی موافقین؟ یک لیوان نوشیدنی به پوارو تعارف کرد و با گیلاس خودش روبروی پوارو نشست و گفت خانم مگینتی فقط هفته یک بار می اومد، چون خانم اسکات خدمتکار همیشگی من خیلی زبر و زرنگه و همه کارا رو انجام میده، ولی زانو درد داره و نمیتونه به راحتی روی پاهاش خم بشه. بنابراین برای شستشوی کف آشپزخونه و جلا دادن به ظرفای مسی و ورشو از خانم مگینتی کمک میگرفتیم که کارگر بی‌نظیری بود. به نظر شما آدم صاف و صادقی بود؟ صاف و صادق؟ سوال عجیبیه. چه عرض کنم؟ چون موقعیتی پیش نیومد که این موضوع یا عکسش ثابت بشه. تا اونجا که میدونم خانم مگینتی آدم راست و درستی بود. پس به نظر شما اگر ایشون درباره موضوعی حرف میزنه حرفاش احتمالاً درست بوده؟ دکتر رندل از این سوال ناراحت شد و گفت اوه نه، منظورم تا این حد نبود، چون راستش من شناخت آنچنانی از ایشون نداشتم، ولی میتونم از خانم اسکات بپرسم چون اون مسلماً شناخت بیشتری داره. نه نه خواهش میکنم این کارو نکنین، فعلاً صلاح نیست. دکتر رندل با حیرت گفت حرفای شما حس کنجکاوی منو به شدت تحریک کرده. نکنه همینطور که این ور و اون ور میرفت و برای این و اون کار میکرد به دیگران تهمت میزد. پوارو سر تکان داد و گفت حتما متوجه شدی، تازگی و تحقیقاتم رو شروع کردم و لازمه فعلا کسی بویی نبره. دکتر رندل با لحن جدی گفت به این ترتیب بهتر عجله کنیم، اینطور نیست؟ بله، حق با شماست. وقت زیادی ندارم. البته باید بگم حضور شما در اینجا واقعا غیر منتظره است، چون همه مطمئن بودیم کار جیمز بنتلی بود و جای شک و تردید وجود نداشت. بله، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، ظاهرا یک جنایت عادی و معمولی بود که به عقیده ساکنان براتینی خیلی جالب و هیجان انگیز به نظر نمی رسید. بله بله، تقریبا همینطوری که فرمودین. شما جیمز بنتلی رو هم می شناختین؟ یکی دو بار اینجا اومده بود. همیشه نگران سلامتیش بود که به عقیده من ناشی از توجه خاص مادرش به سلامتی پسرش بود. معمولا تمام آدمای بچه ننه بعد از فوت مادرشون از این مشکلات روحی دارن. مورد مشابه دیگری هم در براتینی داریم. راستی؟ بله، خانم آپوارد، یا بهتر بگم خانم لورا آپوارد که شیفته پسرشه. درست مثل اینکه هنوز تو قنداقه و به اون شیر میده. در صورتی که پسرش روبین جوون زبر و زرنگ و باهوشیه و بین خودمون باشه، نه اونقدر را که خودش فکر میکنه، ولی به هر حال باهوش و با استعداده و سعی میکنه نمایش نام نویس معروفی بشه. زمان زیادیه که در براتینی هستین؟ 3-4 سال. همونطور که میدونین اکثر ساکنان براتینی رو مهاجران تشکیل میدن و کسی نیست که واقعا قدیمی باشه. براتینی در اصل روستای کوچکی متشکل از چند کلبه دهاتی بود که در اطراف تپه لانگ میدو قرار داشت و مثل اینکه شما هم فعلا همونجا اقامت دارین. پوارو با خونسردی گفت: بله، در اونجا هستم. دکتر رندل گویی ناراحتی پوارو را درک کرده باشد گفت: جالب اینجاست که اسمش رو مهمان سرا هم گذاشتن. اون زن درباره اداری مهمان سرا چی میدونه؟ اون و شوهرش یک عمر در هندوستان در خونه‌ای پر از خدمتکار زندگی کرده و دست به سیاه و سفید نزدن. مطمئنم به شما بد میگذره. هیچ کس نمیتونه زیاد دوام بیاره. خود سرهنگ سامرهیز بدبخت هم سعی میکنه سبزیجات متنوعی بکاره و اونا رو از تولید به مصرف بفروشه، ولی موفق نمیشه چون اطلاعی از این کار نداره. آدمای خوبی هستن ولی کاسبای بی استعدادی هستن و نمیتونن پول در بیارن و این روزا اگه آدم نتونه خوب پول در بیاره کلاهش پس معرکه است. من سامرهیز ها رو خیلی دوست دارم. مورین سامرهیز زن مهربون و جذابیه و خود سرگرد هم او اینکه خیلی عصبی و اغلب اوقات عبوس و توش روز دوز و کلکی در کارش نیست. درست شبیه سرهنگ سامرهیز مرحوم که فوق‌العاده مغرور و یک نظامی قدیمی مقرراتی بود. منظورتون پدر سرگرد سامرهیزه؟ بله، خدا بیا مرز وقتی هم مرد بجز این خونه کلنگی درب و داغون پول و پلهی باقی نذاشت و همه مخارج کفن و دفن به گردن این دو افتاد که تقریبا فلجشون کرد. به هر حال چون علاقه زیادی به خونه دارن حاضر نیستن اونو بفروشن، که به نظر من هم قابل تحسینه و هم خیلی احمقانه. دکتر رندل به ساعتش نگاه کرد و پوارو گفت: بهتره بیش از این وقتتون رو نگیرم. مهم نیست، هنوز چند دقیقه وقت دارم. به علاوه دوست دارم همسرم رو هم ملاقات کنیم، چون ورود شما به براتینی به شدت اونو تحت تأثیر قرار داده. ما هر دو به ماجراهای جنایی علاقه زیادی داریم و مقالات و کتب زیادی هم در این باره میخونیم. پارو لبخند زد و گفت: کلابوت شامل مقالات علمی درباره دانش جرم شناسی، داستانهای جنایی و هفته نامه یک شنبه صبح میشه. یعنی شما حتی هفته نامه بی ارزشی مثل ساندی کمپانیون رو هم میخونین آقای پارو؟ من هر سه موردی رو که عرض کردم مطالعه میکنم. دکتر رندل خندید و گفت: هفته نامه ساندی کمپانیون بدون ماجراهای جنایی کاغذ پاره ای بیش نیست. 5 ماه قبل مقاله های جالبی داشت، به خصوص یکی از آنها که درباره داستان غم‌انگیز زنانی بود که ماجراهای جنایی داشتند. بله، میدونم کدوم مقاله رو میگین. به نظر من یک مشت چرند و پرند رو به هم بافته بودن. عجب، شما اینطور فکر میکنین؟ فقط ماجرای آلفرد گریک بود که نمیدونستم. ولی بقیه چرا؟ به خصوص ماجرای جنیس کورتلند و باید به عرضتون برسونم خانم جنیس کورتلند زنی حق باز و عوام فریبه که برخلاف مندرجات اون مقاله به هیچ وجه قربانی سرنوشتی غم‌انگیز نشده بود. من این واقعیت رو از طریق عموم که پزشک معالج آقای کورتلند بود شنیدم. البته آقای کورتلند آدم درست حسابی نبود، ولی منظورم اینه که این زنی که هم دست کمی از اون نداشت و اون بود که با کلک و حق بازی اون پسر جوون و صاف و ساده رو وادار کرد تا شوهرشو به قتل برسونه. بعد اون جوون به زندان محکوم میشه و ایشون هم یک بیوه ثروتمند میشه و دوباره ازدواج میکنه. ولی هفته نامه ساندی کمپانیون به این مورد آخر اشاره نکرده بود. شما میدونین با چه کسی ازدواج کرد؟ فکر نمی کنم اسمش رو شنیده باشم، ولی به هر حال یادم میاد کسی به من گفت زنک با یک آدم درست و حسابی ازدواج کرده. ولی در هر صورت آدم با خوندن این مقاله از خودش میپرسه سرنوشت این زنان چه شده؟ بله همینطوره، ولی هر جا باشن مسلماً سعی خواهند کرد کسی از گذشتشون خبردار نشه، ضمن اون که در عکسای روزنامه به هیچ وجه قابل شناسایی نبودن. عجیبه که همه عکس‌ها شبیه هم به نظر می رسیدن و حتی امکان داره کسی یکی از اونا رو مثلا هفته قبل در یک مهمونی دیده باشه که بدیهی نمی تونه پی به هویت حقیقی اون برده باشه. صدای زنگ ساعت دیواری بلند شد و پوارو نیز برخاست و گفت دیگه نباید بیش از این وقت شما رو بگیرم. خیلی متشکرم. واقعا محبت کردین. به هر حال متاسفم که نتونستم کمک کنم. مردا معمولاً اطلاعات چندانی درباره خدمتکاران خونه ندارن. ولی خواهش میکنم صبر کنین. باید خانم منو ببینین و الا هرگز منو نمیبخشه. دکتر رندل به طرف راهرو رفت و همسرش را صدا زد. شیلا، شیلا. صدای ضعیفی از طبقه بالا به گوش رسید و دکتر رندل گفت: زود بیا پایین، سورپرایز برات دارم. زنی لاغرندام با موهایی روشن و صورتی رنگ پریده به سرعت از پله‌ها پایین آمد و دکتر رندل گفت: شیلا، اینم آقای هرکول پوارو. دیگه چی میگی؟ به نظر می‌رسید خانم رندل از هیجان زبانش بند آمده و در حالی که چشمان آبی کم رنگش با نگرانی به پوارو خیره شده بود، فقط گفت: اوه. ولی پوارو با جست و حالتی که سعی میکرد کاملا خارجی و غیر انگلیسی باشد دست خانم را گرفت و تعظیم کوچکی کرد و گفت: خانم خیلی خوشبختم. خانم شیلا رندل گفت: ما شنیده بودیم شما در براتینی هستین، ولی نمیدونستیم چرا. خانم رندل سخنانش را قطع کرد و به شوهرش خیره شد. پوارو فکر کرد از اون زنهایی که حتی ساعت رو هم از شوهرانشون میپرسن. بعد چند کلمی از سر احترام گفت و خانه رندل‌ها را ترک کرد. چیزی که از این ملاقات به خاطرش مانده بود چهره متعجب دکتر رندل بود و قیافه نگران خانم رندل. خب این هم از خانواده رندل که مگینتی مرحوم هفته یک روز برایشان کار میکرد. هانترز کلوز ساختمانی محکم بر جای مانده از دوره ویکتوریا بود که جاده دراز و باریک و پرعلفی آن را به جاده اصلی وصل می کرد. احتمالاً قبل از ورود مهاجران به براتینی خانه بزرگی نبود، ولی در حال حاضر با توجه به خانه های دیگر بزرگ به نظر می رسید. اینجا منزل خانم و آقای ودربی بود. دختر خانومی خارجی در را به روی پوارو گشود و بعد از شنیدن سوالات پوارو گفت: من ندانست. حالا داخل شاید خانم هندرسون دانست. او را در سالن تنها گذاشت. خانه به قول دلال‌ها کاملا مبله بود با کلی اسباب از نقاط مختلف دنیا، ولی هیچ کدام تمیز نبود و خاک گرفته به نظر می رسید. دختر خانم خارجی آمد و گفت: لطفاً با من. سپس او را به اتاق کوچک فوق‌العاده سردی که میز تحریر بزرگی در آن قرار داشت هدایت کرد. روی پیش بخاری کتری قهوه بدشکلی قرار داشت که لوله خروجی آن شبیه دماغ شیطان کج و خمیده بود. دری که پوارو پشت به آن ایستاده بود باز شد و دختر جوانی وارد شد و به محض ورود گفت: مادرم مریضه و استراحت میکنه. از دست من کاری ساخته است؟ شما دوشیزه ودربی هستین؟ بله؟ فامیل من هندرسونه. آقای ودربی ناپدریم هستن. دختر دروش اندام، نچندان زیبا، 30 ساله و نگران و منتظر به نظر می رسید. راستش می خوام درباره ی خانم مگینتی که هفتگی اینجا می آمد و کار می کرد بپرسم. خانم مگینتی؟ ولی اون مرده. می دونم، اما می خواستم نظر شما رو درباره شون بدونم. اوه، نکنه درباره بیمه و این حرفاست. نه، مسئله بیمه نیست. در مورد مدارکیه که تازگی ها به دست اومده. مدارک جدید؟ منظورتون مرگ ایشونه؟ بهتر بگم من از طرف وکلای ایشون استخدام شدم تا تحقیقات مجددی درباره جیمز بنتلی انجام بدم. دوشیزه هندرسون به او خیره شد و گفت: ولی در دادگاه ثابت شد که اون مرتکب قتل شده. این نظر هیئت منصفه بود و سابقه داشته که هیئت منصفه در اعلام نظر اشتباه کرده باشه. یعنی در حقیقت کس دیگه ای اونو کشته؟ بله، این احتمال وجود داره. دوشیزه هندرسون فوری پرسید: کی؟ پوارو به آرامی پاسخ داد: سوال همینه. هیچ سر در نمیارم. مطمئنید؟ ولی به حتم اطلاعاتی درباره خانم مگینتی دارین که شاید مفید باشه. اینطور نیست؟ دوشیزه هندرسون با اکراه گفت: بله، ولی بفرمایین چه چیزی هست که میخواین بدونین؟ خب، اول بهتر نظرتون رو درباره ایشون بگین. نظر خاصی ندارم و چون به نظر من فرقی با دیگران نداشت. پرحرف بود یا کم حرف؟ کنجکاو بود یا بی تفاوت؟ خوشرو بود یا احمق؟ زن خوبی بود یا برعکس تا حدودی بدجنس و غیر قابل اطمینان؟ دوشیزه هندرسون لحظاتی فکر کرد و گفت: کارش خیلی خوب بود، ولی زیاد حرف می زد و بعضی اوقات هم چیزای خنددار و مسخره‌ای می گفت. راستشو بخواین زیاد دوستش نداشتم. در اتاق دوباره باز شد و دختر خانم خارجی وارد شد و گفت: دوشیزه دیدری، مادر شما میگه بالا ببر لطفاً. یعنی مادرم میل داره این آقا رو به اتاق ایشون ببرم؟ لطفاً بله. من خیلی تشکر کرد. دیجری هندرسون مردد به پوارو نگاه کرد و سرانجام گفت: میل دارین مادرم رو ملاقات کنین؟ بله حتماً، با کمال میل. دیجری پیشتر به راه افتاد و پوارو به دنبالش از سالن گذشت و همانطور که از پله ها بالا می رفتن گفت: این خارجی ها آدم رو جدن خسته می کنن. بدیهیست پوارو از این حرف ناراحت نشد، چون می دانست منظور دوشیزه دیجری دختر خانم خارجی بود نه خودش. ضمن آن که در همین مدت کوتاه نشان داد دختری صاف و ساده است و به علت دوری از اجتماع با آداب گفتگو چندان آشنا نیست. اتاق پر از اشیای گوناگون و فوق‌العاده شلوغ بود و هر کسی به محض ورود متوجه می‌شد این اتاق خانومی است جهانگرد که دور تا دور جهان را گشته و هر کجا رسیده یادگاری با خود آورده است، چون همه اشیای موجود هدایا و یادگاری‌های فریبنده‌ای بودند که در شهرهای مختلف جهان فقط برای جلب توجه توریست‌ها و گول زدنشان ساخته می‌شوند. در کنار این خرت و پرت‌های زرق و برق‌دار، میز و چندین صندلی هم بود که تعدادشان بیش از حد متعارف بود و با در نظر گرفتن پرده‌های بسیار در اطراف اتاق، هوای داخل اتاق آلوده بود. و درست در وسط این سمساری خانم ودربی قرار گرفته بود. خانم ودربی نحیف به نظر می رسید، با چهره‌ای که اوضاع اتاق آن را دوچندان بیمار نشان می داد. ولی معلوم بود برخلاف آنچه سعی در نشان دادنش دارد آنقدرها هم نحیف و نزار نیست. بعضی خانم‌ها حتی با اندام‌هایی نه چندان نحیف در شرایط خاصی سعی می‌کنند چنان وانمود کنند که بیننده در نگاه اول بی اختیار بگوید چه زن بدبخت و بی‌نوایی. اغلب چنان ماهرانه وانمود می کنند که نتیجه دلخواه آیدشان می شود. خانم ودلبی خیلی راحت روی کاناپه نشسته بود. در کنار او تعدادی کتاب، چند تکه بافتنی، یک لیوان آب پرتقال و یک جعبه شکلات قرار داشت و به محض دیدن پوارو با خوشرویی گفت: خواهش می کنم منو ببخشین که بلند نمیشم. تقصیر خودم نیست. دکتر گفته باید استراحت کنم. طوری که اگرم بخوام بلند بشم، همه اهل خونه با من دعوا خواهند کرد. پوارو طبق روال همیشگی دست خانم ودلبی را که دراز کرده بود در دست گرفت و تعظیم کوتاهی کرد. پشت سر او دوشیزه دیدری از سر ناسازگاری گفت: ایشون میخوان درباره خانم مگینتی بپرسن. دست ظریف و نرم خانم ودلبی که کماکان در دست پوارو مانده بود ناگهان منقبض شد، به طوری که بی اختیار پنجه پرندگان را در ذهن پوارو مجسم کرد. دست نرمی که لحظاتی قبل چینهای بسیار ظریفی داشت به چنگال قوشی تبدیل شده بود. خانم ودلبی در حالی که تلاش می کرد زورکی به خندت گفت: دیدری، مسخره بازی در نیار. خانم مگینتی کیه؟ مامان، مگه فراموش کردی؟ یادت نمیاد؟ همون زنی که برای ما کار می کرد، همون زنی که به قتل رسید. خانم ودلبی از این حرف لرزید و چشمانش را بست و گفت: دیگه حرفشو نزن عزیزم. چه ماجرای وحشتناکی. هفته ها عصبی بودم. پیر زن بدبخت بی‌نوا چقدر احمق بود که پولاشو به جای اینکه در بانک بذاره زیر تخته های کف اتاق قایم کرده بود. بله، الان یادم اومد. فقط اسمشو فراموش کرده بودم. دوشیزه دیدری دوباره گفت: ایشون میخوان چیزایی درباره خانم مگینتی بدونن. خواهش میکنم بشینین آقای پوارو. بسیار کنجکاف شدم. خانم رندل چند دقیقه پیش تلفنی اطلاع داد که یکی از معروفترین شخصیت‌های جرمشناس جهان به براتینی اومده و مشخصات شما رو داد. لذا وقتی فریدا خدمتکار سر به هوامون اعلام کرد غریبه‌ای برای ملاقات من اومده، احساس کردم باید شما باشین و اونو فرستادم تا شما رو به بالا راهنمایی کنه. خب، حالا بفرمایین، موضوع چیه؟ همونطور که دخترتون گفت، درباره خانم مگینتی سوال دارم. اون اینجا کار میکرد و تا اونجا که میدونم هر هفته سه شنبه ها با شما قرار داشت و در یکی از همین سه شنبه ها نیز مرد، که نشون میده صبح روزی که به قتل رسید در اینجا کار میکرد. اینطور نیست؟ فکر میکنم همینطوره. هرچند دقیق نمیتونم بگم چون مدت ها گذشته. بله، چند ماه. با این حال میخواستم بدونم آیا اون روز حرفی نزد یا به چیز به خصوصی اشاره نکرد؟ خانم ودلبی بی علاقه گفت: این جور آدما معمولاً پرچونه هستن و بیخودی وراجی میکنن و نباید به چرندیاتشون توجه کرد. ولی به هر حال درباره اینکه دزد به خونش میاد و اونو به قتل میرسونه حرفی نزد. چون نمیتونست پیش بینی کنه. به نظر شما میتونست؟ به هر حال برای هر کاری دلیل خاصی وجود داره. خانم ودلبی چین به پیشانی انداخت و گفت: منظور شما رو نمیفهمم آقای پوارو. خودم هم نمیدونم چی میگم. درست شبیه آدمی هستم که در دالان تاریکی که هیچ چیزی در اون دیده نمیشه پیش میره تا سرانجام به روزنه روشنی برسه. راستی خانم ودلبی، شما روزنامه های یک شنبه صبح رو مطالعه می کنین؟ چشمان آبی رنگ خانم ودلبی گشاد شد و گفت: بله، البته. ما آبونه روزنامه های ابزرور و ساندی تایمز هستیم. چطور مگه؟ همینطوری سوال کردم، چون خانم مگینتی هم هفته نامه ساندی کامپانیون و نیوز آف درولد رو می خونه. پوارو سکوت کرد ولی کسی در این باره حرفی نزد. لحظاتی بعد خانم ودلبی با چشمانی نیمه بسته آه کشید و گفت: جدن که خیلی ناراحت کننده بود. به خصوص اون مستجری که در خونش زندگی میکرد. من که فکر میکنم دیوونه بود و حال و روز درستی نداشت. ولی ظاهراً خیلی تحصیل کرده است که به نظر من وضع رو بدتر میکنه. اینطور فکر میکنین؟ خب روشنه و بایدم اینطور فکر کنم. جنایتی با این وحشیگری و با ساتور آشپزخونه. اوف! ولی پلیس نتونست آلت جرم رو پیدا کنه. حتما اونو در حوض یا جایی دیگه انداخته. دوشیزه دیجری با همان لحن و حالت خود سخنان مادرش را قطع کرد و گفت پلیسا همه ی حوض و آبنماها رو گشتن. من خودم شاهد بودم. ولی مادرش آه کشید و گفت عزیزم اینقدر خشن و بی‌عاطفه نباش. تو که میدونی چقدر از این حرف و متنفرم. آخ سرم. دیجری عصبانی و ناراحت به پوارو گفت نباید بیش از این ادامه بدین. خیلی ناراحتش میکنه. چون فوق‌العاده حساس و احساساتیه. اونقدر که حتی داستانه پلیسی هم نمیتونه بخونه. پوارو برخاست و گفت از اینکه باعث ناراحتی ایشون شدم معذرت میخوام. ولی فراموش نکنین مردی قراره تا سه‌شنبه آینده اعدام بشه. اگر بیگناه باشه؟ خانم ودربی روی آرنج‌هایش خود را بالا کشید و قبل از اینکه پوارو جمله‌اش را تمام کند فریاد زنان گفت ولی اون این کارو کرده، من مطمئنم. پوارو به علامت نفی سر تکان داد و گفت ولی من مطمئن نیستم. زود از اتاق خارج شد و همین که به پایین پله ها رسید دوشیزه دیجری دنبالش دوید و در حال به او رسید و گفت منظورتون از این حرف چی بود؟ همون که عرض کردم خانم. ولی چطور ممکنه؟ پوارو سکوت کرد و دیجری هندرسون گفت شما مامانمو خیلی ناراحت کردین. اون از دزدی و جنایت و اینجور حرفا به شدت متنفره. به خصوص وقتی خشنم باشه. پس حتما آگاهی از مرگ پیرزنی که اینجا کار میکرد و به شکل فجیعی نیز به قتل رسید اون رو بد جوری شوکه کرده. اوه بله حتما. همینطوریه که شما فرمودین آقای پوارو. یعنی میفرمایین از پا انداختش؟ بله خانم. طوری شده بود که به هیچ وجه حاضر نبود حرفی دربارش بشنوه. ما سعی میکنیم تا اونجا که امکان داره ناراحتش نکنیم. به خصوص با یادآوری این ماجراهای وحشتناک. زمان جنگ چه کار میکردین؟ خوشبختانه هیچ بمبی اینجا نیفتاد. ممکنه بپرسم زمان جنگ چه کار میکردین خانم؟ مدتی عضو گروه داوطلبان کمک‌های اولیه در کیلچستر بودم. بعد هم مدتی در سازمان خدمات خانمای داوطلب رانندگی می‌کردم. راستش نمی‌تونستم مامانمو تنها بذارم و هنوزم دوست نداره من زیاد بیرون باشم. به هر حال مشکلات بسیار بود و مهمتر از همه رسیدگی به وضع خونه و کارهای خونه است. مامانم ضعیفه و نمی‌تونه کارهای خونه رو انجام بده. و تا این لحظه دست به سیاه و سفید نزده. از طرفی پیدا کردن یه آدم مطمئنم کار آسونی نیست و همین بود که باعث شد خانم مگینتی به سراغ ما بیاد. خانم مگینتی واقعا یک نعمت بود و حالا قدرش رو میدونیم. کارش بی نظیر بود. واقعا حیف. همه چیز تغییر کرده و هرگز مثل قدیم نمیشه. ولی دوشیزه عزیز، شما در این سن و سال نباید خیلی ناراحت بشین. دیجری با تعجب بسیار گفت اوه نه خودمو نمیگم. منظورم مامانمه. چون اون اغلب در گذشته و با گذشته زندگی میکنه. پوارو با تاکید گفت بله خیلی ها اینطور زندگی میکنن. بعد اتاقی را که دقایقی قبل ترک کرده بود به یاد آورد. کشوی نیمه بازی را به خاطر آورد که پر از اشیای گوناگون بود. بالشتک سنجاق ابریشمی، باد بزن دستی شکسته، قوری قهوه نقره، چند مجله قدیمی. اونقدر وسیله تویش بود که درش بسته نمی شد. با خود گفت همیشه این اشیا را که یادآور دوران گذشته است با خود نگه می دارن. کارت دعوت مجلس رقص و باد بزن دستی که اون شب همراه داشتن. عکس‌هایی از دوستان قدیمی که فوت کردن. حتی منوی رستوران‌ها و بلیت تئاترهای مختلف. چون با نگاه کردن به هر یک از اینها خاطرات گذشته زنده و مجسم میشن. دوشیزه دیدری نیز گفت فکر میکنم همینطوره. هرچند اصلا سر در نمیارم چون هرگز چیزی رو نگه نمیدارم. برای اینکه سن شما اقتضا میکنه همیشه متوجه آینده باشین، نه گذشته. فکر نمیکنم حالا چه گذشته و چه آینده. منظورم اینه که من با روزها زندگی میکنم و به نظر خودم همین برام کافیه. شما قبول ندارین؟ در همین هنگام در حال باز شد و مرد بلندقد مسنی وارد و به محض دیدار پوارو میخکوب شد. به دیدری نگاه کرد و ابروانش به علامت سوال بالا رفت. دیدری بیدرنگ به پوارو گفت ایشون ناپدری من هستن. معذرت میخوام، اسم شما؟ پوارو طبق روال همیشگی و درست مثل اینکه فردی از خاندان سلطنتی به خصوصی را معرفی میکند گفت من هرکول پوارو هستم، که ظاهراً بر آقای ودربی تأثیری نگذاشت چون فقط گفت آها و برگشت تا کتش را به جالباسی بیاویزد. دیدری گفت ایشون اومدن درباره خانم مگینتی بپرسن. آقای ودربی لحظه ای مکث کرد و پس از اینکه کتش را در جایش قرار داد گفت عجب که اینطور. این خانم چند ماه قبل بنا به دلایل نامعلومی به قتل رسید. گرچه پیش ما هم کار میکرد، هیچ اطلاعاتی درباره ایشون و فامیلشون نداریم و اگه چیزی هم بود قبلا به پلیس گفتیم. حالت قاطعانه‌ای که در صدای آقای ودربی بود ختم جلسه را اعلام میکرد. به ساعتش نگاه کرد و گفت نهار ظاهراً تا ربع ساعت دیگه آماده خواهد بود. متاسفانه امروز قدری بیشتر طول خواهد کشید. عجب که اینطور. چرا؟ فریدا سرش خیلی شلوغ بود. خانم دیدری عزیز، دیگه واقعا خسته شدم. چند بار باید به شما بگم مسئولیت همه کارای این خونه به عهده شماست. خیلی ممنون میشم اگه کمی به این موضوع توجه کنید و غذا رو در ساعتهای معین آماده کنید. پارو به آرامی در را باز کرد و از خانه خارج شد و به پشت سرش نگاه کرد. بی علاقگی در نگاه آقای ودربی به دختر خواندهش دیده می شد. نفرتی شدید نیز در نگاه دوشیزه دیدری به پدر خواندهش وجود داشت.